الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا قال مولانا علي بن الحسين عليهما الصلاة والسلام الخير كله صيانة الإنسان نفسه یک شب آتش در نیستانی فتاد سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد شعله تا سرگرم کار خیش شد هر نیی شمع مزار خیش شد نی به آتش گفت کین آشوب چیست مر تو را زین سوختن مطلوب چیست گفت آتش بی سبب نفروختم دعوی بی معنیت را سوختم زان که می گفتی نیم با صد نمود همچنان در بند خود بودی که بود مرد را دردی اگر باشد خوش است درد بی دردی علاجش آتش است خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان معرفت ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل. در روایات متعدد این نکته سفارش شده که بدون این ذکر صلوات دعا اصلا مستجاب نمیشه، هم تو روایاتی که اهل سنت نقل کردن، هم به سندهای متعدد شیعه نقل کرده که پیغمبر خدا فرمود الدعا محجوب حتی یصلی علی محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و عجل. یعنی هر کسی در عالم دعا میکنه تا رمز دعا پیغمبر و آل او و درود بر اوناست. حضرت آدم 40 سال گریه کرد ولی تا اسم 5 تن رو نیاورد دعا مستجاب نشد، توبه قبول نشد. حضرت ابراهیم رو وقتی در آتش انداختن امام 8 سلام الله علیه فرمود لما رمی ابراهیم الی النار دعا الله بنا، خدا را به حق ما قسم داد آتش بر او برد و سلام شد. یعنی تمام باید بیان اون رمز رو پیدا کنن، نام پیغمبر و آل او و درود بر اونها. ولذا فرمود اگر دعا میخواید بکنید قبل از دعا ذکر صلوات رو بگید، آخر دعا هم بگید، چون صلوات دعای مستجابه و به برکت صلوات دعاها مستجاب میشه. اول و آخر دعا و حاجت دعا مستجاب بشه، خدا حیا میکنه حاجت وسط رو اجابت نکنه. اگر میخواید دعاهاتون مستجاب بشه، رمز اجابت دعاها صلوات بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. روزهای قبل عرض کردیم سوال بسیار زیبا و عالی امیر المؤمنین سلام الله علیه از پیغمبر خدا کردند که بالاترین اعمال در ماه مبارک رمضان چیه؟ افضل اعمال خیلی مهمه. نماز بخونیم، دعا بخونیم، ذکر بگیم، صله رحم بکنیم، به فقرا برسیم، صدقه بدیم، چه کار بکنیم؟ سوال خیلی خوبیه. اونی که اساسه، اونی که ریشه است، اونی که از همه بالاتره. پیغمبر خدا فرمود در این ماه مبارک افضل اعمال گناه نکردنه. اول قدم اینه که انسان ورع و حالت ترمز و حالت بازدارندگی و پرهیزکاری در وجودش ایجاد بشه. چون اگر شما هزارها ثواب انجام بدی ولی ثوابات قبول نشه، هزارها ثواب انجام بدی ثوابات آتش بزنی، چه خاصیتی داره؟ پیغمبر ما یک بار فرمود هر کس ذکر بگه خدا یه درخت در بهش براش میکاره، لا اله الا الله بگه، سبحان الله بگه، عمل خوبی انجام بده. یه منافقی گفت آقا اینطور باشه ما در بهش درخت و باغ خیلی داریم؟ حضرت فرمودن بله، اما اگر آتشی نفرستید اونا رو آتش بزنید. آقا گناه عزیزان من، گناه مثل آتش میمانه. ما هیچ وقت دستمون رو آتش میگیریم؟ ما اگر خانمون آتش العیاذ بالله خدای نکرده بگیره، دست رو دست هم میگیریم میگیم طوری نیست بابا، آتش سرایت میکنه، همه هستی شما رو میسوزونه، خودتو میسوزونه. گناه عزیزان من مثل آتش سوزنده است. همین گناهی که جهنم رو درست میکنه. جهنم فکر میکنید نفت و بنزین توش میریزن؟ نه بابا، باور کنید آیات قرآن میگه که جهنم نه بنزین، نفت، زغال، سنگ، نمیدونم چوب، نه خیر، انسانها یعنی نفسشون، اعمالشون آتشه. مرحوم آیت الله بهادینی خدا رحمتشون کنه فرمودن بعضی ها دهانشون که باز میکنن کوره آتش میزنه بیرون، کوره آتشه. زبانی که نیش میزنه، زبانی که دروغ میگه، زبانی که غیبت میکنه خدای نکرده، زبانی که دلها رو میسوزونه، بین خانواده ها اختلاف و تفرقه میندازه، بدیه اینو میگه، بدیه اونو میگه، بین زن و شوهر، بین خواهر برادر، بره فامیل جدایی میندازه، خب این آتشه دیگه. آتش مگه باید چجوری باشه؟ گناه مثل آتش میمانه، به خدا پناه ببرید. ما که تو ماه رمضان تو دعاها میگیم خدا ما رو از آتش جهنم، آتش جهنم عزیز من یعنی گناه، یه نقد منا بکنید. زبانمون، چشممون، چشمی که یه حدیثی امروز صبح یکی از آقایون خون قشنگ بود، پیغمبر خدا فرمود اگر کسی دنبال ناموس مردم، زن مردم را بیفته، بخواد اندام این زن رو ورانداز کنه، برجستگی های بدنش رو ببینه ولو از رو لباس، این روزش به هم میخوره، مثل این است که روزش رو خورده. مواظب باشیم. فرمود ما پیغمبرها حتی از پشت سرم، از رو چادرم به زنان نگاه نمی کنیم، چون در معرض نفوذ شیطان دیگه. اول میگه حالا نگاه کن طور نیست، خانوما هم یک مقدار مراعات بکنن. یه روز دیگه هم تذکر دادن یک هیچ چیزی جای چادر نمیشه. اینه که حالا تو حرم گاهی خدام حرم زواره که چادر ندارن راه نمیدن، بابا جون اون پوشش و اون حصاری که در چادر هست، ما مانتو رو برای زنهای خارجی که بیهجابن، برای زنهای بیهجاب، اونی که همه سر و وضعش بازه، میگیم آقا اول شما روسری سر کن، اول مانتو. ولی کسی که تو قم زندگی میکنه، تو ایران هست، بهش نمیگیم که چادرتو بردار مانتو. مواظب باشیم، شیطان گام به گام قدم بر میداره. اول میگه حالا چادر نباشه چطور میشه، خورده خورده میگه حالا مقنعه نباشه. هیچ وقت روسری کار مقنعه رو نمیکنه، اون حفاظی که در مقنعه هست. خورده خورده میگه حالا روسری باشه، خورده خورده میگه موات یه قدی بیرون باشه چطور میشه، خورده خورده حالا آرایش بکن، عطر بزن. شیطان سیاستش گام به گامه، طرف رو بیهجاب میکنه خورده خورده. مواظب باشیم. لباسهای تنگی که اندام و برجستگی ها پیداست، این حرامه. این لباسهای تنگی که خانم، حتی آقایون هم درست نیست بپوشن، اینقدر شلوار تنگ میپوشه که آقا زشته. یک مقدار آدم، اصلا من با دینم کار ندارم، خود وقار، خود سنگینی، خود شخصیت آدم، اندام بدنش پیدا باشه خوب نیست اصلا. بعضی از اعضای بدنش واقعا زشته، اصلا خود آدم خجالت میکشه. یک مقدار مراعات بکنید. پیغمبر خدا فرمود اگه کسی به یک خانومی در ماه رمضان نگاه بکنه، بخواد اندام و برجستگی های بدنش ولو از رو لباس، فرمود روزه او به هم میخوره. افطر از صومه، مثل این که روزشو افطار کرد. مواظب باشید. آتش جهنم یعنی گناه عزیزان من. گناه مثل سم مهلک و خطرناکه. چطور اگر یک مار، یک عقرب نیش بزنه، سم وارد بدن انسان بشه، آدم دست رو دست هم میگذاره میگه هر طور شد، نه بابا، سم وارد خون میشه، قلب ما رو از کار میندازه، میکروب و ویروس تو بدن ما اومده، دکتر میریم، دوا میریم، معالجه میکنیم. به خدا قسم گناه از هر ویروسی، از هر میکروبی، از هر سمی خطرناک‌تره. ممکنه کسی آقا بدنش مسموم بشه ولی بره بهش، از دنیا بره، به رحمت خدا بره. ولی کسی که میکروب گناه، ظلم، فساد، معصیت، مواظب باشیم. اول قدم اینه که ما گناه ها رو بشناسیم و از گناه به سوی خدا فرار بکنیم عزیزان من. تا وقتی که آدم لباس گناه و مخالفت خدا تنش کرده، این نمیتونه کارهای درست انجام بده. من شمشیر گرفتم، اسلحه، با خدا میجنگم، بعد میخوام نماز بخونم، روزه بگیرم، نمیشه که. اول بیزمت باید اسلحه رو بذاری زمین، سلاح گناه، لباس گناه رو بذاری زمین. و گناه آبروی انسان رو در دنیا و آخرت میریزه، انسان باید مواظب باشه. یه حدیثی یادم اومد، انشالله آرمون نشه از هر موعظه‌ای، از هر کسی که میخواد ما رو موعظه بکنه، ولو دشمن ما. یعنی اگر دشمنم موعظه میکنه، حرف خوب میزنه، آدم گوش بده، عمل بکنه. یه حدیث قشنگی دیدم، در روایت داریم حضرت عیسی علیه السلام و حضرت یحیی علیه السلام، هر دو پیغمبر بودن، پسرخاله هم بودن، در یک زمان هم بودن. هر دو این پیغمبر هم در طفولیت به پیغمبری رسیدن، ویژگی های مشترک زیاد دارن، حضرت عیسی و حضرت یحیی. علیه مسلات و وسلم. در زمان حضرت عیسی علیه السلام یک مردی عمل فحشا و منکر انجام داده بود با یه زن شوهردار. اگر خدای نکرده زن و مردی که همسر دارن زنای محسن انجام بدن، این حکمش سنگساره. اگه ثابت بشه، شاهد بیاد، چند تا شاهد، 4 تا شاهد بیان ببینن، یا خدای نکرده خودش رو نادانی بیاد اقرار بکنه، باید سنگسار بشه. یعنی توی گودالی او رو بذارن و دورش مردم جمع بشن، سنگ اینقدر بهش بزنن که سیر سنگ ها از دنیا بره، که این عبرت باشه دیگه کسی نگاه و متعرض ناموس مردم نشه. این احکام خدا هیبت عجیبی داره. اگه پیاده بشه، اینایی که مبارزه با احکام خدا میکنن، اینا احکام قرآنیه، احکام روایات ماست. اون خدایی که ما رو خلق کرده این احکام رو فرستاده. آقا خارجی ها قبول نکنن، به جهنم که قبول نمیکنن، اونا هیچ وقت از ما راضی نمیشن. ما به خاطر دلخوشی خارجی ها خوشنودی خدا قرآن رو العیاذ بالله زیر پا بگذاریم. قرآن اگر اینقدر سخت گرفته، برای اینکه این دوای زناکاراست، این کارو بکنن دیگه همه حواسشون جمع میشه. یه نفر بذار سنگسار بشه، بقیه مجرما دیگه حواسشون جمع باشه. در زمان حضرت عیسی علیه السلام یک جوان مجرمی که زنای با هم زن شوهردار انجام داده بود، آمد پیش حضرت عیسی اقرار کرد که من کار خلاف کردم، من پاکم کن. خب این جرم و گناه ثابت شد. حضرت عیسی علیه السلام فرمودن که باید یه گودالی بکنیم، شما رو سنگسار بکنیم. حضرت یحیی رو هم خبر کردن، آمدن گودالی کندن، این جوان گناهکار رو تو گودال گذاشتن. وقت روایت داریم که این جوان وقتی رفت تو گودال، مردم جمع شده بودن سنگ بهش بزنن که این جوان از بین بره. این جوان گناهکار گفت ایها الناس، ای مردمی که اومدید من سنگسار کنید، من درست مجرم و گناهکارم، ولی خود بر خدا هر کس خودش هم مجرمه و حد بر او هست، او منو سنگ نزنه. کسی سنگ بزنه که بر خودش حد واجب نباشه. روایت داره مردم متفرق شدن رفتن. گفت گر حکم شود که مست گیرن، باید خیلی یاره بگیرن. مردم متفرق شدن رفتن، حضرت عیسی مان با حضرت یحیی. غرضم این تیکه آخر حدیثه. تو روایت داریم حضرت یحیی وقتی این جوان رو میخواستن سنگسار کنن، آمد به این جوان گفت ای جوان گناهکار، اذنی منو موعظه بکن. خیلی قشنگه ها، پیغمبر خدا، نماینده خدا به یه جوانی که میخواد سنگسار بشه میگه من پیغمبر رو موعظه بکن. ما گاهی پدر، مادر، استاد، عالم، بزرگ، برادر، رفیق، دوست میخواد ما رو موعظه کنه، آرمون میشه. تو میخوای ما رو موعظه کنی؟ بابا حضرت یحیی به یه گناهکار تو گودی سنگسار شدن میگه منو موعظه بکن، منو موعظه بکن. و الحق چه موعظه های خوبی کرده. گفت موعظه اول، ای یحیی هیچ وقت زمام نفست رو رها نکن. نفس مثل یک اسب سرکش و چموش میمانه، اگر زمام و افسارش رها کنی تو رو تو گودی هلاکت میکشونه. دیدی منو کشونده؟ من جلوی هوا هوس و شهوتم ول کردم، منو تو این گودال آورده. مواظب باش، لا تدع نفسک و هواها فتردیک. هیچ وقت این زمام نفست رو رها نکن، ترمز بگیر. تقوا ورع یعنی ترمز، روزه گرفتن یعنی ترمز، صبر در گناه. با یه تلفن، با یه نامه، با یه خوشوبش، زنی که شوهر داره، زنی که نامحرمه، مواظب باشین. جلوی آتش رو باید از اول گرفت. قرآن نمیگه زنا نکن، لا تزنو، میگه لا تقرب و زنا. خیلی نکته قشنگیه، میگه نزدیک زنا نرو. یعنی مقدماتش از نگاه، نامه، تلفن، یه چشم عبروبت نشون میده، یه ناز و کرشمه داره، مواظب باش. از مقدماتش هم فرار بکنه. چون آدم لب پرتگاه که رفت دیگه میره تو گودال، مشکله. مقدماتش ما طی بکنیم بعد میخوایم، نمیشه. گفت ای یحیی هیچ وقت نفست رو رها نکن، اگر رها کردی تو چاله و گودال و سقوط خواهی رفت. این موعظه اول. حضرت یحیی گفت بازم من موعظه بکن. گفت ای یحیی لا تلومن مذنبن علا ذنبه، اگرم یک موقعی گناهکار زمین خورده ای رو دیدی هیچ وقت او رو ملامت و سرزنش و سرکوب نکن. حالا این بنده خدا گرفتار شده، معتاد شده، قاچاقچی شده، اهل فحشا و منکر شده، شرابخور شده، نصیحت خوبه، امر به معروف خوبه، نهی از منکر خوبه، اما سرزنش کردن، سرکوب زدن، ای بیچاره، ای بدبخت، من خوبم تو بدی، تکبر، غرور، فخر فروختن، این نه. یه وقت خودت هم به سرت میاد ها، مواظب باشیم. ما حدیث داریم کسی رو سرزنش کنی خودت هم مبتلا میشی. من ایرم مؤمنن ابتلیبه، یعنی کسی یک مؤمنی رو سرزنش کنه، سرکوب کنه، به سر خودش هم میاد، یه وقت خودش هم گرفتار میشه. هیچ وقت در زندگی فامیل، دوست، رفیق، این آقا ورشکست کرده، این آقا زمین خورده، این آقا مریض سختی شده، ولو مقصرم خودش بوده، سرزنشش نکن، سرکوبش نکن، تحقیرش نکن، توهین بش نکن. خدا غیوره ها، یه وقت همون بلا به سر خودت میاد. یا آقای میگفت ما یه مدت یک وسواسی رو مسخره کردیم. وسواسی خیلی چیز بدیه ها، مواظب باشین خواهرها برادرها. چند سال هم از هیگاهی به من سفارش میکنن راجع به وسواسی هم صحبت بکنم. وسواس بدترین آدم هاست، اونایی که در قرائت، اونایی که در آب، در طهارت، در وضو، در غسل، در شستشو آب میریزن زیاد، یا شک میکنن، گناه اندر گناه، کبیره اندر کبیره، وسواس از بدترین گناهانه. چون یک گناه که نیست، آدم وسواس بدعت گذاره. خدا میگه یک بار بگو، این هی تکرار میکنه، خب این حرامه، بدعت میگذاره. نمازش هم قبول نیست، وضوش هم قبول نیست، غسلش هم قبول نیست. خدا میگه من این وضو رو نمیخوام، وضوی که صد من آب میریزی، هی دست میکشی، هی اضافه میکنی، این خوب نیست، بدعت میگذاره. یه تکبیر میخواد، میگه ال ال ال، بابا چه خبره، الله اکبر، بنداز دور این بازی ها رو. یکی از علمای بزرگ میگفت یه کسی در نجف بود، ولز زالین رو هی میخواست بگه، نمیتونست بگه، نه پناه به خدا میبریم، هی میگفت ولز ولز ولز، آخر یه نفر گفت مرز مرز مرز، ولز زالین. چه آخه شیطان اینقدر بر ما مسلط بشه؟ گاهی در قرائت وسواس میگیره، قرائت رو اینطور، اون سختگیری که از عرب ها میکنن، از فارس ها که نمیکنن که، اینقدر سختگیری، اینقدر تکرار. یک موقع یه اشتباه شده، یه آیه تکرار میکنی، اشکال نداره، ولی کسی که کارش تکراره، حرامه، حرامه. دوای وسواس هم بی‌اعتناییه، بذار باطل باشه، به شیطان بگو من میخوام نماز باطل بخونم، در تکبیرت و الاحرام، در نیت. آقا نیت اصلا مال واجب نیست. نیت یعنی همین که میه رو به قبله میستی، یعنی نیت. نه به زبان واجب آدم بگه، نه به دلش. تمام فقهای ما میفرمان، بعضیا فکر میکنن حتما باید به زبان بیاری، به ذهنت بگذرونی. نه آقا، ازت بپرسن چه کار میخوای بکنی، میگی میخوام نماز ظهر بخونم، همین میشه نیت. الله اکبر. چند وقت آدم وسواس بگه بذار وضوع من باطل باشه، غسل من باطل باشه، نماز من باطل باشه، بنده قول میدم اثرش میفته. یه نفر اومد به امام صادق علیه السلام گفت آقا فلانی خیلی آدم خوبیه، ولی فقط یک کم وسواس داره. فرمودن، گفت خیلی آدم عاقلیه، فقط وسواس داره، تو اصول کافیه. حضرت فرمودن و ایو عقل له و هو یطیع الشیطان، این چه عقلی داره که حرف شیطانو گوش میده؟ وسواس 100% حرف شیطانو گوش میده. اینه که مخصوصا خانم ها آب زیاد میریزن، هی میگن نشد، هی آب میریزه میگه نشد، غلط کرد، شیطان میگه نشد، بذار نشه. پیغمبر ما در زمان پیغمبر ما آب لوله کشی بود؟ نبود که. حوض بود؟ نبود که. آب خلیلی بوده توی ظرفای کوچولو، پیغمبر ما از همون امام های ما با همون وضو می گرفتن، غسل می کردن، با همون عرب هایی که بهداشت مراد می کردن دست می دادن، غذا می خوردن، مهمانی می رفتن. ما اصلا سخت گیری های عجیب غریب گاهی برای خودمون درست کرد. یه روایت عجیب آیت الله خویی رحمت الله علیه نقل کرده، حضرت امیر علیه السلام از کنار خانه عبور می کردن، روز روشن، باران هم نمی آمد، از بالای ناودان، این روایت خیلی مهمه، از بالای ناودان آب ریخت رو سر حضرت امیر علیه السلام. خلیفه دوم اونجا بود، گفت آقا ممکنه کسی ادرار کرده باشه. حضرت اون آبا رو گرفتن به سر و صورتشون مالیدن، فرمودن لا ابالی اصابنی بولون اما اون اذا لم ادری، یعنی خدا وقتی میگه چیزی که برات یقین نشده برات پاکه، میخواد بول باشه، میخواد آب باشه، نجاست یقین میخواد. همه رساله ها هم نوشته، همه روایات ما هم همینه میگه، یعنی قسم حضرت ابوالفضل بخوری این خونه، این ادراره، تا وقتی که قسم نمیتونی بخوری برات پاکه. خیلی قشنگا اون نادان میخواست حضرت امیر رو مثلا به وسواس بندازه. حضرت این مخصوصا این آبای نادان روزم بوده، بارندگی هم نبوده، احتمال هم بوده وقت آب مثلا آلوده باشه، ولی ما که نمیدونیم برامون پاکه. حضرت آبا رو گرفتن به سر و صورتشون مالیدن، فرمودن من باکی ندارم، بول باشه یا آب، وقتی که من یقین ندارم نمیدونم، خدا میگه پاکه، ما باید قبول کنیم خدا میگه پاکه، تو میگی من پاک نمیدونم، پس تو در مقابل خداییست. وسواس در مقابل خدا و پیغمبر ایستاده. آقا بعضیا نامه تلفن به من میگه شوهر من یا خانم من 4 ساعت میره زیر دوش آب میریزه. این اسراف نیست، این گناه کبیره نیست، این دیوانگی نیست، اینو باید ببرین دیوان تیمارستان زنجیرش کنن. من خانواده میشناسم که چند تا بچه عروس داماد بر اثر وسواس طلاق گرفتن، ازم جدا شد، میگه من با این شوهر نمیتونم زندگی کنم، این شوهر میگه من با این خانم مثلا 50,000 تومان پول آب اومده. آخه چرا این کارا رو میکنه؟ یه قدی مراعات نو، این خلاف شر. وسواس فقط یه گناه نیست، صدها گناه ازش در میاد. اختلاف خانوادگی میشه، بچه ها و شوهر تو این خونه حبسن، میگه دست به این در نزن، دست به این کفش نزن، دست به این میز نزن. با حکومت نظامی هم اینطور نیست، آدم تو خونش راحته. مواظب باشیم، وسواسی حرف شیطان گوش دادنه، گناه کبیره. شما اون چی که یقین، ببین بقیه مردم معمولی چی کار میکنن، همین اندازه میتونی پرهیز بکنی، دیگه هر چی که اضافه هست باید ترک بکنی. دوای وسواسی هم از نظر ذکر لا اله الا الله و لا حول ولا قوه الا بالله، این دوتا ذکر برای دفع وسواس خیلی خوبه. یکی هم صلوات بر محمد و آل محمد. ولی دوای اصلی مهم دفع وسواسی، چون زیاد از من سوال کردن و تقاضا کردن ها جاها یه بار درباره وسواسی هم صحبت بکن، این چند دقیقه من عذر میخوام وقت بعضیا که وسواس نیستن، حالا به خاطر اونها لنگ کردیم ما. عرضم به حضور شما دوای اصلی وسواس، اگه میخواید راحت، دکتر مشکل رو حل نمیکنه، دوای خواباور حل نمیکنه، اینا دست خود ما هست، از خدا کمک بخواید. یه چند روز بی‌اعتنایی، آقا به شیطان بگو من با لباس نجس، برای وسواس اشکال نداره ها، تمام رساله ها نوشتن کسی که کسی رو شکه، کسی که زیاد وسواسی داره، این باید اعتنا نکنه به شکش. یه چند روز بگه من نماز باطل، لباس نجس، بدن نجس، وضوء باطل، غسل باطل، قربت الله، بعد از یه هفته شیطان میره دنبال کارش، میگن یه وسواسی آمد پلوی عالمی، یه سوالی کرد آقا جواب نداد، دوباره سوال کرد جواب، سه باره سوال کرد جواب، هی تکرار کرد، آقا ول کرد رفت. فردا آمد به آقا گفت آقا من این همه سوال کردم چرا؟ فرمودن چرا رفتی؟ گفت چون جواب من ندی رفتم. گفت شیطان هم همینطوره، هی بیت میگه این کارو بکن، اگه حرفش گوش دادی سوارت میشه، اما اگه حرفش گوش ندی چی؟ میذاره میره. تو هم نماینده شیطان بودی، حرفتو گوش ندادم گذاشتی رفتی، تو هم حرف شیطانو گوش نده، من قول میدم از سر شما میفته. بذارید کنار، ظلم به خودتونه، ظلم به خانواده هاتونه، مقابله کردن با خداست. خیلی تو آقا تو روایت هم اتفاقا یکی از رفاها میگفت هست، چطور در آبریختن و در ولزالین و این حرفا وسواس میگیری، یک نفر در خمس دادن وسواس نمیگیره دو سه مرتبه خمس بده، یه نفر در زکات دادن وسواس نمیگیره، اینجا پوله. خب بیایم در خمس و زکات وسواس بگیریم هی به فقرا کمک بیشتر بکنه، چطور اونجا پوله وسواس نمیگیری اما اینجا هی سجاده آب میکشه برام؟ آقا وضو خیلی راحته. آیت الله مرعشی نجفی خدا رحمتشون کنه، من گاهی شاهد بودم ایشون سحرها اینقدر زود میامدن تو همین بالا سر تو محراب میشستن، گاهی خب یکی دو ساعت قبل از اذان صبح میامدن، گاهی خوابشون میبرد تو همون محراب یه تشت میآوردن، یه مقدار آبک مختصر، سه مشت آب، یه مشت به صورت، یه مشت دست راست، یه مشت دست چپ. اصل وجوب وضو این اندازه است. میگفت مرحوم آیت الله خویی گاهی میخواستن وضو بگیرن، همون چهار زانو که نشسته بودن یه حوله مینداختن، ببینید یه مرجع تقلید، یه حوله مینداختن، یه ظرف آب مختصر. شستن دست ها قبل از وضو مستحبه، واجب نیست، جزء وضو نیست. یه مشت آب به صورت میریختن، یه مشت میکشیدن قشنگ همه جا رو بگیره، همین ظاهر رو بگیره کافیه. بعد یه مشت هم طرف راست رو حوله، حتی تشت و ظرف هم نمیذاشتن. با مراجع ما اینطور روان و راحت گرفتن، خودشون اینطور وضو میگیرن، اون وقت ما از اونا میخوام جلو بزنیم؟ مواظب باشیم، خیلی بیراه میریم. گفت این ره که تو میروی کاش به ترکستان باشه، به جهنمستان نباشه. آدم وسواس دین، دنیا، آخرت، همه شو به آتش میزنه و خلاف دستور قرآن، پیغمبر و امامه. وسواس ها بدترین آدم ها هستن. خانم ها خوب گوش بدن، این نوار وسواسی رو ببرن بدن به اونایی که وسواسی دارن، مواظب باشین. گناه مگه شاخ و دم داره؟ وسواس مثل آتش داره میسوزه، هم خودش هم دیگران هم داره میسوزونه. ما خانواده هایی که بر اثر وسواس متلاشی شده، هی میماله که چی؟ گوشت و پوستشو زخم کرده. بیا آقای روم معذرت میخوام از این تعبیر، اینجا خیلی زشت شاید باشه، گفت انقدر باید خودتو بشوری که مثل تای استکان جرنگ جرنگ صدا بده. این گناه کبیره است، آخه گوشت و پوستی نمیمانه که. کی گفته اینا رو؟ اینا 100% حرامه، 100% خلافه، اسرافه. یا آقای میگفت هیچ کسا ملامت نکن، من خودم یه وسواسی رو عداشو در آوردم، شکلک در آوردم، مسخرش کردم، خودم چند وقت مبتلا به وسواس شدم. مواظب باشید. اول نصیحت این گناهکار این بود، گفت ای یحیی بین خودت و هوا هوست رو رها نکن، نفس مثل اسب سرکش و چموش، جلوش ول بدی صاحبشو میزنه زمین. این نفس اماره رو رها نکن، به زمین میزنه تو رو. گفت بازم منو موعظه کن. گفت موعظه دوم، ای یحیی هیچ وقت آدم مجرم، زمین خورده، گناهکار رو ملامت نکن. حالا من رفتم تو چاله، عبرت بگیر، ولی ملامت نکن یا سرزنش و سرکوب نکنی به سر خودت میاد. حضرت یحیی گفت بازم من موعظه بکن. عجب پیغمبری بوده. گفت ای یحیی، هر ستا موعظش موعظه های بزرگیه، ای یحیی مواظب باش هیچ وقت غضب بر تو مسلط نشه. غضب مثل یه پاره آتشه، دم شیطانیه، یه پاره، یه قلمبه آتشه غضب. مواظب باش. آدمی که جوش آورده حرف بد میزنه، حرکات ناموزون داره، اهانت میکنه، فوش میده، خودشو از بین میبره، دیگران از بین میبره، همیشه سعی بکن حالت تعادلت رو از دست ندی، غضب نکن. در حالت غضب هم آدم اول کاری که میکنه این آتشش رو خاموش بکنه، آب خنک بخوره اگر روزه نیست، جاشو تغییر بده، محیط رو رها بکنه بره جای دیگه، بشینه بخوابه، تغییر حالت بده. اون کسی که او رو ناراحت کرده ازش فاصله بگیره، چون هی جوابشو میدی غضبت بیشتر میشه. غضب منشأ تمام بدی هاست. حدیث داریم الغضب، خیلی حدیث تکون دهنده ایه، الغضب مفتاح و کل شر، یعنی کلید تمام بدی ها غضبه. و اگر کسی غضب نکنه خدا از او راضی میشه، خدا او رو جهنم نمیبره. ما روزی 10 بار در نمازمون میگیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، خدای ما را مورد غضب خودت قرار نده. روایت داریم پرسیدن چیکار کنیم مورد غضب خدا قرار نگیریم، فرمود خودت غضب نکن، خدا هم به تو غضب نمیکنه. شما جوش نیاری، خدا هم آتش و آب جوشان بر شما نمیریزه. غضب گفت ای یحیی سعی بکن در زندگیت غضب نکنی. حضرت یحیی فرمود دیگه بسه، همین سه تا موعظه بس، عرضم تمام. روز سه شنبه متعلق است به سه امام، امام سجاد، امام باقر، امام صادق علیه السلام. خوب است که امروز بریم در خانه امام زین العابدین سید الساجدین، از همین جا دلهامون رو روانه مدینه و قبرستان بقی، انشالله گذرنامه مدینه رو امام سجاد امضا کنه، بریم از نزدیک عرض ادب کنیم. اون امامی که بعد از واقعه کربلا خیلی داغ و مصیبت و ابتلاش سنگین بود، امام سجاد علیه السلام بوده. 35 سال امام سجاد گریه میکرد، خیلی ها 35 سال. یه روز حضرت بیرون مدینه رفتن، اونقدر گریه کردن زمین تر شد. غلامی حضرت داشت، غلام حضرت به حضرت گفت آقا جان آیا وقتش نشده که شما گریه هاتون تمام بشه؟ بس دیگه اینقدر گریه کردید. حضرت فرمود به غلامش وای بر تو، حضرت یعقوب 12 تا پسر داشت، یک پسرش مدتی غایب شد، مفقود شد، 11 پسر دیگش بودن. اما اونقدر حضرت یعقوب از فراق فرزندش یوسف گریه کرد، چشماش نابینا شد. آیا من گریه نکنم؟ پدرم، برادرهام، عموهام، 18 نفر از نزدیکترین عزیزانم در روز عاشورا قطع قطع شدن، به شهادت رسیدن. هر وقت آب می آوردن آقا گریه می کردن، غذا می آوردن گریه می کردن، گوسفندی رو می خواستن سر ببرن، می فرمودن آیا به این گوسفند آب دادید؟ می گفتن آقا مگه میشه ما آب ندیم؟ فرمود قتل ابن رسول الله عطشان. اما پدرم ابا عبدالله را با لب تشنه سر برید. چه گذشت به امام سجاد وقتی خواستن آمدن روز 12 بدن پدر بزرگوارشون رو بردارن، هر طرف بدن رو بلند میکردن، طرف دیگه بدن روی زمین میمان، صدا زدن برید یک حسیر و بوریا بیاد، مگر حسین تشنه لب عزیز مصطفی نبود کفن برای او مگر به غیر بوریا نبود.